با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس با طرح مثالی سعی کرد شرح دهد که پس از آمدن عیسی مسیح دیگر نیازی به احکام شریعت نیست برای اینکه مقبول خدا شویم. ایمان به عیسی مسیح خدا را خوشنود می‌سازد. در این مثال پولس نمونه لله یا دایه را زد که تا زمانی که شخصی کودک است از او مراقبت و توجه می‌کند. اما وقتی کودک بزرگ شد، دیگر نیازی به آن مراقبت یا لله ندارد. شریعت و احکام نیز برای یک فرد همین نقش لله و دایه را دارند که تا مدت مشخصی مورد نیاز بودند، ولی با آمدن عیسی مسیح هر فرد می تواند به او ایمان آورد و با خدای زنده رابطه مستقیم داشته باشد. در غلاطیان فصل 3 آیه 26 می‌خوانیم: زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا می باشیم. پولس در ادامه این فصل و در بخش اول فصل 4 قصد نشان دادن تعدادی از فایده‌هایی را دارد که توسط اعتماد به عیسی مسیح نصیب ما می شود و هرگز نمی توانستیم آنها را تحت شریعت و احکام مذهبی به دست آوریم. شریعت و مذهب هرگز نمی توانست طبیعت یک پسر و فرزند خدا بودن را به یک ایماندار بدهد. عیسی مسیح می تواند چنین کاری کند. فقط ایمان به عیسی مسیح می تواند ما را فرزندان خدا گرداند. با توجه به متن اصلی این آیه به زبان یونانی، کلمه فرزندان به معنی پسران می باشد. فقط ایمان به عیسی مسیح می تواند ما را پسران قانونی و برحق خدا بسازد. من بر روی کلمه برحق تاکید می کنم، چون تنها پسران خدا پسران مشروع و قانونی هستند. توسط ایمان به عیسی مسیح شما فرقی نمی کند که مرد یا زن باشید، یک پسر حقیقی خدا می شوید. با ایمان فرزند خدا می گردید و تنها ایمان کافی است. نجات برابر با ایمان به علاوه چیزی نیست، بلکه ایمان به علاوه همه چیز شما را یک فرزند خدا می گرداند. هیچ چیز دیگر نمی تواند شما را یک پسر یا فرزند خدا سازد. در این آیه می گوید زیرا همه فرزندان خدا می باشید. چگونه این موضوع امکان پذیر است؟ توسط ایمان به عیسی مسیح. در عهد عتیق یک فرد اسرائیلی تحت شریعت و احکام هرگز یک پسر نبود، بلکه یک غلام و بنده بود. با توجه به کتاب خروج فصل 4 آیه 22، خدا قوم اسرائیل را به عنوان پسر خود نامید و نه تک تک افراد اسرائیلی را. هیچگاه هر یک از افراد قوم پسر خوانده نشدند. آنها به عنوان غلامان یا بندگان یهوه نامیده شدند. آنها خادمان یا خدمتگزاران خدا بودند. به عنوان مثال موسی که یک رابطه بسیار نزدیک با خدا داشت، وقتی مرد، با توجه به یوشع فصل 1 آیه 2 خدا چنین گفت: موسی بنده من مرده است. موسی غلام و خادم خدا. این نوشته روی سنگ قبر موسی بود. همچنین اگرچه داوود مردی بود که خدا او را دوست می داشت، ولی با توجه به اول پادشاهان فصل 11 آیه 38 خدا در مورد او میگوید داوود بنده من. داوود نیز غلام و خادم خداوند بود. دوست من، حتی اگر شما شریعت را کاملا رعایت کنید، کاری که هرگز نمیتوانید، باز هم نیکی شما در برابر نیکی خدا ناقص خواهد بود. پسر و فرزند خدا بودن نیاز به نیکی و عدالت خدا دارد. عهد جدید به طور مشخص در یوحنا فصل 1 آیه 12 به ما میگوید اما او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. بر طبق این آیه به ما این قدرت، حق و امتیاز داده شده که بدون انجام کاری، بلکه فقط با ایمان آوردن ساده و اعتماد کردن به عیسی مسیح فرزندان خدا شویم. یک فریسی یا روحانی مذهبی به نام نیقودیموس که دستورات مذهبی شریعت خدا را با دقت رعایت و اجرا می کرد، ولی با این وجود هنوز یک پسر خدا نبود، به نزد عیسی مسیح آمد. با توجه به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 عیسی به او گفت تو باید از نو متولد شوی. در اینجا می خواهم بسیار صریح و آشکار به شما بگویم نه دعاها و روزه ها، نه هیچ یک از اعمال مذهبی شما، نه تعلق داشتن شما به یک فرقه خاص مذهبی، نه صدقه ها و هدایایی که می دهید، نه هیچ یک از کارهای نیک شما، نه حتی غسل تعمید داشتن و به کلیسا رفتن شما و نه هیچ یک از خدمات و تلاش های شما کمکی به شما نمی کند تا یک پسر و فرزند خدا شوید. فقط ایمان به عیسی مسیح می تواند شما را یک پسر خدا بگرداند. پسر و فرزند خدا بودن جایگاه و مقام یا حق امتیازی است که ایمان به عیسی مسیح به شما عطا می کند و رابطه جدیدی را میان شما و یگان خدای حقیقی و زنده ایجاد می کند که شریعت و مذهب هرگز نمیتواند این حق و امتیاز و رابطه عالی را برای شما ایجاد کند. یکی از بزرگترین بدعت‌ها و باورهای کفرآمیزی که امروز وجود دارد این است که خدا پدر همه انسان‌ها بوده و همه مردم دنیا با یکدیگر برادرند. به خاطر همین تعلیم و باور سازشکارانه که همه مردم فرزندان خدا می باشند، بسیاری از افرادی که ادعای مسیحی بودن می کنند با افراد پست، شریر و بدکار معاشرت کرده و مانند آنها به انواع کارهای شریرانه و زشت آلوده شدند. آنگاه در این مورد نیز سخن می گویند که بایستی صادق بوده و رفتاری شایسته داشته و همه فرزندان خدا هستند و باید به عنوان پسران خدا رفتار و عمل کنند. خب، خداوند عیسی مسیح هرگز چنین سخنی نگفته است. یک بار که به گروهی از حکیمان مذهبی نگاه می کرد، در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 می خوانیم که به آنان گفت شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. این مطلبی نیست که من بگویم، بلکه سخنی است که عیسی مهربان گفته است. آشکار است که در زمان او افرادی بودند که فرزندان خدا نبودند. همه انسان‌ها فرزندان خدا نمی‌باشند. دوست من، شریر و شیطان هنوز هم فرزندان زیادی دارد که در دنیای امروزی ما در اطراف می گردند. آنها پسران و فرزندان خدا نیستند. تنها رایی که شما می توانید یک پسر و فرزند خدا شوید از طریق ایمان به عیسی مسیح می باشد. در غلاطیان فصل 3 آیه 27 می خوانیم و همه ما که تعمید گرفته ایم جزئی از وجود مسیح شده ایم و مسیح را پوشیده ایم. امیدوارم بتوانید درک کنید که این آیه مرجع و اشاره‌ای برای غسل تعمید در آب نیست. غسل تعمید در آب یکی از مراسم برای هر ایمانداری است. همچنین من بر این باور هستم که شیوه انجام آن بایستی توسط غوطه‌ور شدن در آب باشد. هرچند واعظ کلیسایی بودم که به فرقه‌ای تعلق داشت که به شیوه دیگری غسل تعمید آب را انجام می‌داد. به نظر من غوطه‌ور شدن در آب هنگام غسل تعمید می‌تواند به طور بهتر و واضح‌تر غسل تعمید واقعی که تعمید روح القدس است را نشان دهد. تعمید روح القدس شما را در جمع ایمانداران قرار داده و عضوی از بدن مسیح می کند. پولس در اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می گوید هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن در آورده است. در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. این مطلب یعنی این که ما با هم یکی شده ایم. ما به طور واقعی و حقیقی به جمع ایمانداران یعنی کلیسا پیوسته ایم. این آیه در مورد ایمان قلبی شما به عیسی مسیح سخن میگوید که توسط آن عضوی از بدن مسیح میشوید و همه ما که تعمید گرفته ایم جزئی از وجود مسیح شده ایم و مسیح را پوشیده ایم. خدا شما را در عیسی مسیح می‌بیند و بنابراین او شما را به عنوان شخصی کامل می‌نگرد. شما در عیسی مسیح کامل شده اید. غلاطیان فصل 3 آیه 28 می‌گوید دیگر فرقی نمی‌کند که یهودی باشیم یا غیر یهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، زیرا همه ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم. در این جمع ایمانداران در بدن عیسی مسیح یهودی و غیر یهودی تفاوتی ندارد. در مسیح وابستگی نژادی اهمیتی ندارد. هر فردی در عیسی مسیح برادر یا خواهر من است و برای من رنگ و نژاد او فرقی نمی کند. برای من رنگ قلب او مهم است. دوست من، افراد سفید پوست زیادی وجود دارند که دارای قلب های سیاه می باشند و این اشخاص برادران و خواهران من نیستند. فقط در عیسی مسیح ما یکی می شویم. خدا را شکر می کنم که برادران و خواهران از نژادهای گوناگون دارم. ما در عیسی مسیح یکی بوده و برای همیشه با یکدیگر خواهیم بود. در مسیح غلام یا آزاد تفاوتی ندارد. در زمان ما نیز کار و سرمایه در مقابل هم هستند. کارگر و کارفرما، فقیر و سرمایه داران بر ضد یکدیگر و از هم جدا می باشند. تنها عیسی مسیح می تواند آنها را با هم یکی بسازد و این گونه اختلافات اجتماعی را بردارد. فقط عیسی مسیح می تواند آنها را در یک بدن یعنی کلیسای خودش جمع کند. در مسیح زن یا مرد فرقی ندارند. عیسی مسیح می تواند کاری را انجام دهد که حرکت و جنبش حقوق زنان نمیتواند هرگز انجام دهد. مردان و زنان میتوانند در عیسی مسیح یکی شوند. عیسی مسیح میتواند برابری حقوق را در بین آنها ایجاد کند. در مسیح مردان و زنان میتوانند فرزندان خدا نامیده شوند. ایمان به عیسی مسیح این کار عظیم را امکان پذیر می کند. در غلاطیان فصل 3 آیه 29 می خوانیم: و اکنون که از آن مسیح شده ایم، فرزندان واقعی ابراهیم می باشیم و در نتیجه تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد به ما نیز تعلق می گیرد. چگونه می توانیم فرزندان ابراهیم باشیم؟ به خاطر این واقعیت که ابراهیم توسط ایمان نجات یافت و ما نیز توسط ایمان نجات یافته ایم. ابراهیم حیوان کوچکی را به عنوان قربانی تقدیم کرد، در حالی که به آمدن پسر خدا در آینده به عنوان قربانی عظیم نگاه می کرد. در روزگار ما عیسی مسیح آمده است و من می توانم در تاریخ به گذشته نگاه کرده و بگویم بیش از 2000 سال قبل پسر خدا آمد و برای من بر صلیب مرد که من بتوانم زندگی کرده و به او اعتماد داشته باشم. مدتی پیش این امکان را داشتم که در جمعی از یهودیان با آنان صحبت کنم. سخنانم را با این جمله شروع کردم که برای من همیشه افتخار است با فرزندان ابراهیم صحبت کنم. همه آنان لبخند زدند. سپس اضافه کردم چون من هم یک فرزند ابراهیم هستم. اما دیگر همگی لبخند بر لب نداشتند. در واقع بعضی از آنها با حالت سوال بر چهره به من نگاه می کردند. اگر من و شما هر دو در عیسی مسیح هستیم، آنگاه به نسل ابراهیم تعلق داریم؟ و ما هر دو بر طبق وعده خدا وارثین او می باشیم. این حقیقتی بزرگ است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب غلاطیان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب غلاطیان فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از عادل شمردگی توسط ایمان، تمثیل هاجر و سارا. در فصل 4 نیز موضوع عادل شمرده شدن توسط ایمان ادامه پیدا می کند. در اینجا می بینیم که چیز دیگری نیز از طریق ایمان به مسیح می آید که ما هرگز نمی توانیم آن را توسط اجرای احکام شریعت به دست آوریم. این موضوع ما را در جایگاه پسران بالغ شده قرار می دهد. وقتی ما زندگی مسیحی را شروع می کنیم، نوزادانی هستیم که بایستی رشد کنیم. اما خدا به ما مقام و جایگاه یک پسر بالغ را می دهد تا ما را با ظرفیت و مقامی مجهز کند که ما به صورت دیگر قادر نخواهیم بود آن را داشته باشیم. در غلاطیان فصل 4 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: اما این را به یاد داشته باشید که اگر پدری به هنگام فوت ارثی برای فرزند صغیر خود به جا بگذارد، این فرزند تا پیش از رسیدن به سنی که پدرش تعیین کرده باید تحت سرپرستی ولی و قیم بزرگ شود. او فرقی با غلام آن خانواده ندارد، هرچند که صاحب اصلی دارایی پدرش می باشد. با توجه به متن اصلی آیات در زبان یونانی، کلمه فرزند که در این آیات به کار رفته همان کلمه ای نیست که در غلاطیان فصل 3 آیه 26 از آن استفاده شد. در آنجا کلمه پسر به کار رفته بود، اما در اینجا به معنی فرزند کوچک، کودک بدون توانایی صحبت کردن است. این کودک یا فرزند صغیر فرقی با غلام آن خانواده ندارد. دوباره در اینجا برای اینکه مثال پولس را متوجه شویم، بایستی به آداب و رسوم خانواده‌های رومی توجه کنیم. در یک خانه رومی غلامان و خدمتگزاران وظایف متفاوت و مسئولیت اموال گوناگون ارباب خود را بر عهده داشتند. بعضی وظیفه نگهداری از خدمه و دیگر غلامان و اموال او را داشتند، تعدادی از حیوانات و گله و چارپایان او مراقبت می کردند و بعضی حساب و کتاب اموال و سرمایه او را نگه می داشتند و همینطور تعدادی هم از فرزندان او مواظبت و مراقبت می کردند. وقتی فرزندی در خانواده متولد می شد، خدمتگزاران از او نگهداری کرده و او نیز لباسی مانند بقیه فرزندان خادمان را داشت و با آن فرزندان بازی می کرد و بایستی مانند آنان از آن غلامان یا خدمتگزاران اطاعت می کرد. این وضعیت تا زمان رسیدن فرزند به سنی که پدرش تعیین کرده بود ادامه می یافت. این زمان چه موقعی بود؟ زمانی بود که پدر تشخیص می داد اکنون پسرش توانایی تصمیم گرفتن به تنهایی را دارد و در این وقت بود که به او مقام و جایگاه یک پسر بالغ را می داد. دقت کنید که در آن روزگار پدر خانواده بود که تعیین می کرد چه وقت پسرش به سن بلوغ رسیده است. مانند زمان حاضر و امروز نبود که یک قانون قراردادی در اجتماع سن بلوغ را به طور عمومی تعیین کند. در بعضی جوامع سن بلوغ 21 سالگی و در بسیاری اکنون سن بلوغ 18 سالگی است. هستند جوانانی که در 18 سالگی به اندازه یک جوان 21 ساله بالغ شدند. اما همچنین افرادی وجود دارند که هنوز در سن 65 سالگی بالغ نشدند. به هر حال در روزگار پولس پدر خانواده بود که تصمیم گرفته و تعیین می کرد چه موقع پسرش به سن بلوغ رسیده است. در آن وقت جشن و مراسمی مخصوص برای او گرفته می شد که در آن جایگاه و مقام پسر بالغ خانواده به آن فرزند عطا می شد. در این مراسم دیگر اعضای خانه و بزرگان خانواده دعوت می شدند و پدر جامه و ردای مخصوص خود را بر دوش پسر می گذاشت. آنچه خداوند ما در مثال پسر گم شده می خواهد بگوید نیز همین نکته است. وقتی آن پسر به خانه بازگشت، پدر او را مانند یک پسر معمولی در آغوش نگرفت، بلکه او را به عنوان یک پسر بالغ پذیرفت، ردای خود را بر دوش او انداخت و انگشتر مخصوص خود را در دست او کرد. بر این انگشتر مهر خواست پدر حک شده و در واقع نشانه و امضای پدر بود که اکنون به پسر اقتدار و اختیار پدر داده شده بود. از این زمان به بعد آن پسر با ردای مخصوص پدر در آنجا قدم می زد و غلامان و خدمتگزاران دیگر نمی توانستند به او چیزی بگویند و او را اصلاح و تربیت کنند. مسئولیت آنها برای مراقبت و سرپرستی آن پسر به پایان رسیده بود. در واقع اکنون آن پسر می تواند آنها را تنبیه و توبیخ کند و سرپرستی آنها را بر عهده دارد، چون به سن بلوغ رسیده و به عنوان وارث پدر در مقام و جایگاه اداره امور خانه و اموال پدرش است. اکنون همه چیز در اختیار اوست و او مالک آنهاست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.